در روز چون ایمن شدیم زین رومی با عربده شب هم مکن اندیشه شب هم مکن اندیشه زین زنگی پر زنگله شب هم مکن اندیشه زین زنگی پر زنگله
خاموش کن ای شیرین لبم خاموش بربند ای زبان خاموش کن ای شیرین لبم خاموش بربند ای زبان
خاموش کن ای شیرین لبم خاموش بربند ای زبان خاموش کن ای شیرین لبم خاموش بربند ای زبان
دام نگنجد موج ها اندر سبو و بلبله
و اینک بهاری نو
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید رواج تولید ملی و رونق تولید ملی این مسائل رو حل میکنه طبیعت تولید اینه این است که ما روی تولید تکیه کردیم تولید یه چنین اکسیریست یک چنین حادثه مهمیست تولید ملی اگر انشالله به بهتری وجهی پیش بره لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این تولید دانش بنیان اشتغال آفرین
سال نو قرن نو
سال 1401 گرامی باد
اینجا رادیو سلامت صدای دانش و آرامش جهان در حال تغییر است جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید. دیوار شیشه‌ای
به نام خداوند پوشاننده عیب‌ها، به نام خداوندگار خوبی‌ها، به نام خداوندگار خردمندی. عرض ادب و احترام حضور یکان یکان شما خوبان، مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای، برنامه با موضوع خیانت، موضوع دردناک، آسیب رسان و مشمئز کننده‌ای که کمتر کسی در اقصی نقاط جهان ممکنه وجود داشته باشه که با شنیدن این عنوان و با فهم معنای کلمه خیانت احساس آزردگی نکنه. ما وقتی درباره خیانت صحبت میکنیم، اخص منظورمون بیوفایی‌ها در روابط بین زوجین است، چون خیانت تعاریف مختلفی دارد. این برنامه با چنین محوری ساخته شده که بتونه به شما عزیزانم کمک بکنه تا بتونید در راه رسیدن به بهزیستی در روابط خانوادگیتون و برای فرزندانتون و برای نسل‌های بعد از خودتون گامی مؤثر بردارید. برنامه‌ای که خدمت شما تقدیم میشه، برنامه‌ای است که با نگاه مهندسی معکوس به بررسی و علل تسهیل و تسریع در رویکردهای خائنانه میشه. خیانت هرگز توجیه نمی‌شود. هرگز دلیل پذیر نیست. هرگز نمیتونیم بگیم چون اینطوری کردی من اونطوری کردم. ولی گاهی میشه با یه سری از پیشگیری ها، یه سری خیشتنداری ها، یه سری ملاحظات علمی و رفتاری جلوی یک انفجار رو گرفت، میشه جلوی یک فاجعه رو گرفت. امیدم اینه که شما عزیزانم با ارتباطی که از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره روابط عمومی صدا و سیما 162 با ما در ارتباط هستید، ما رو در رسیدن به اون نقطه مطلوب همراهی بفرمایید. بنده مصطفی فروتن، مجری کارشناس این برنامه، با افتخار در خدمت شما عزیزانم هستم. چندین جلسه است که داریم روی یک فایل صوتی کار میکنیم. یکی از شنوندگان عزیزمون یک پرونده‌ای رو برای ما گفتن که بسیار پرنکته بود و چندین جلسه کار برد، فکر کنم 4 یا 5 جلسه کار برد و هنوز هم تموم نشده. ما در ابتدای این برنامه اول شرح آنچه که اتفاق افتاده رو با هم میشنویم و بعدتر من ادامهش رو خدمت شما عزیزانم تقدیم میکنم.
تهران زندگی میکنم، 25 سالمه، سمت جنوب تهران زندگی میکنی، از یه خانواده خیلی متوسط هستی، حالا نه خیلی رو به بالا و خیلی رو به پایین. سال 96 با پسرعمه خودم نامزد کردم، بعد از 1 سال ازدواج کردیم. توی دورانی که با هم دیگه زندگی میکردیم بلوشه 2 سالی طول کشید. توی این دوران اولش توی نامزدیمون خیلی با هم خوب بودیم و که بودیم، ولی بعد از اینکه ازدواج کردیم رابطه همون کم کم سرد شد و بیرون رفتنهای تنهایی و باغ و با دوستاش میگفت هر هفته میرم بیرون، میرفتن با آقای اطراف تهران، مثلا ساعت 9 شب میرفتن تا ساعت 2 و 3 و میومدن خونه، حالا کارهای دیگه که الان انجام میدادن و دور همیاشون هم که حالا ما مثلا جایی نداشتیم، دختر رو جایی نداشتن، پسر رو نمیرفتن اینا. بعد یه مدت فهمیدم که دوست دختری دوستش باشون بودن، یعنی خانومم باشون بود. حالا من یه تو اون تایمی که باش بودم اونقدر چجوری بگم، اونقدر نمیدونستم که حالا برام اهمیت نداشت که حالا مثلا دختر رو هستن، یه جوری با هم رفتار میکرد که اجازه نداشتم که بگم چرا اینا دختر هستن. اگر دوستاش منو به خودش میبرد تو مهمونیه، تو جمع دوستاش که مثلا با نامزدشو میومدن یا با دوست دخترشو میومدن. بعد از یه تایمی به بعد که گذشت مهمونی زیاد شد، مثلا شب و بی خونه نمیمد. من اکثر موقع که تنها بودم مثلا من میذاش خونه مادرم خودش میرفت. این چیزی که دارم میگم شاید مثلا 3-4 ماه بعد از ازدواجمون شروع شد. بعد این رفت آمده زیاد بود و الان شروع شد. بعد از اون قرص رفت فاز قرص ترامادول و حالا چیزایی که استفاده میکردن که حالا من اینا رو مثلا تیکه تیکه مثلا متوجه میشدم که مثلا چه اتفاقاتی داره میافته. اینا رو همه رو تو خودم میریختم، چیزی نمیگفتم. روی سایلنت بودم اینجورایی، چون من سنم خیلی پایین بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. از اون طرف هم خب دختر پسر خواهر مثلا بابام میشد اگه بخوام حرفی بزنم، خانواده درگیر میشدم، طرف مثلا میخواستم چیز بگم آبروریزی میشد، خانواده به هم میریختن، چیزی نمیگفتم، سکوت کرده بودم. تا اینکه دیگه هر شب بیرون، و من اصلا میگفتم مثلا بریم بیرون، میگفت نه امشب حوصله ندارم، ولی شب بعدش با دوستاش میرفت یا مثلا میرفتن شمال دو سه روز میموندن مثلا میومدن، ولی تا من میگفتم مثلا بریم بیرون نه حوصله نداشت، یا اینکه حالا هزینهشو نداره مثلا فلان جا رو بره، ولی تنها که با دوستاش میخواست بره هم هزینهشو داشت هم وقتشو داشت هم اوقات فراغت خودش اوکی بود، ولی برای من که میرسید اصلا هیچ تایم آزادی نداشت، اصلا هزینهشو نداشت. بعد کارش هم دیز بود، قهوه خونه زده بود، یه دو تا قهوه خونه زده بود و قهوه خونه کار میکرد. تو قهوه خونه شروع کرد به رفیق بازی و رسید به اینجا دیگه. چند جایی هم گفتن که دختر فلانی دوست شده و فلان، من باورم نمیشد. خب چون اسم دختره که می آوردن خب قبلا باهاشون دوست بوده، مثلا میگفت که آره مثلا دختر فلان بود من ولش کردم اینجوری بود و فلان، و در مورد دختره حالا بد میگفت. گفتم که نه مثلا این که مثلا در موردشون بد گفته با این نیست، ولی یه جایی برام عکس فرستادن که مثلا دختر جلو بایستاده بود، مثلا همسرم عقب دستشو گوشه دور گردن دختر عکس سلفی گرفته بود. از اونجا شروع شد عکس برام فرستادن که هر دفعه توی پارتی و مهمونایی که بودن با دختره مختلف میگشت و میرفت و میمد و اینا. حالا این خیانتی که بهم کرد زیاد برام نبود، برام خیلی چیز بود که از روزی مثلا تر مدلایی که میخورد، خودش یه شب اومده اعتراف کرد گفت که روزی 8 تر مدل میخورم. بعد اولش باورم نمیشد، ولی بعد که دیدم روزانه جلو خودم مثلا قرصا رو میخوره دیگه واقعا نتونستم. هم خیانتایی که بهم میکرد، همین قرصایی که میخورد، اونم بی‌محلیایی که به من میکرد، سرش گرم شده بود به مثلا دخترای دیگه، مهمونیا، رفیق بازیاش، خیلی اهل رفیق بازی بود. اون قهوه خونه ای که راه انداخت باعث شد که رفیق باز بشه، از رفیق بازیش رسید به باغ و مهمونی و دور همیایی که داشتن. بعد از دور همیا آره دختره که اومدن تو زندگیشو کلا منو گذاشت کنار. بعد از اینکه از اون این اتفاقات افتاد دیگه حالا به خانواده درمیون گذاشتیم، و بعد از که درمیون گذاشتم دیگه پدرم خیلی سفت و سخت پشتم بایستاد و تونستم طلاق گرفتم.
خب دوستان عزیزم، ما تا اینجا متوجه شدیم که روابطی که زیر ساخت درست و درمونی نداشته باشه چه اتفاقی براش میفته. یه توصیه اکید بعید میدونم البته کسی باشه در این ساعت از شبانه روز مخاطب این برنامه بوده باشه در این لحظه و برنامه قبلی ما رو نشنیده باشه، اما اگر ما تونستیم میزبان خوبی یا میهمان خوبی باشیم که برای اولین بار عزیزی به جمع ما اضافه شده، یه توصیه اکید دارم و اونم اینی که خواهش میکنم این محتوایی که تا اینجاش شنیدین پر از نکته است. میگم نزدیک 4 تا 5 جلسه فقط تحلیل موضوع به موضوع این برنامه کار برده. خواهش میکنم از شما عزیزانم از طریق برنامه ایران صدا حتما به آرشیو پخش یه سری بزنید و آنچه که گذشت رو بشنوید. نکات بسیار مهمیه که به ما میگه که خب چه فرایندی اتفاق میفته که زندگی از بین میرود. حالا ما تا اینجا رسیدیم که این خانم جدا شد و هیچ گزینه‌ای جز جدایی هم وجود نداشت، و قطعاً این جدایی چند تا نکته خیلی خوبی که داره، اون بودن تمام قد خانواده است و میگه پدرم پشت سر من ایستاد و من رو حمایت کرد. دست مریزاد به افرادی که واقعاً بدور از تعصبات و جهل‌ها و توهماتی ناشی از این که آبرومون رفت، آبرومون میره، این میشه، اون میشه، جلوی یه سری از اشتباهات رو میگیرن. درگیر یه پرونده‌ای بودم که واقعاً از این پرونده‌ای که شنیدیم به غایت بدتر بود. و پدر این خانوم و خانواده این خانوم مصر بودن که تو حق نداری جدا بشی، به خاطر اینکه جدا بشی همه به تو نظر پیدا میکنن و اینطوری میشه اونطوری میشه. ما درباره جامعه ای صحبت میکنیم، نه ایران، جامعه جهانی رو عرض میکنم. ما در جامعه جهانی زندگی میکنیم که متاسفانه افکار پوسیده، مسموم و مشکلدار واقعا وجود داره. من نمیتونم به خاطر اینکه ممکن است افرادی به من سوء نظر داشته باشن وسط یک جهنم بمانم. این قسمت رو میخوام مخاطب خانواده ها رو قرار بدم. از خانواده های عزیز خواهش میکنم اگر فرزندشون چه پسر چه دختر درگیر رابطه ای هست که اون رابطه بنا به مستندات تخصصی یک درمانگر متخصص در این حوزه امیدی بهش نیست، لطفاً پشت کلماتی مثل آبرو، اعتبار اجتماعی و امثال هم قایم نشند و با زندگی عزیزانشون بازی نکنند. این رو برای این بهتون عرض کردم که هر کدوم از ما اگر سهم خودمون رو در نگهداشت کیفیت زندگی دیگرانی که برامون مهم هستند داشته باشیم، چه بسا که از خیلی از این موارد جلوگیری می شود. اینجا خب خیلی خوبه که این خانواده حمایت کردن و این خانم بالاخره تونسته طلاقش رو بگیره. خب ببینیم ادامه چی بود؟
ولی الان خب با یه آدم این ارتباطم که اون پسر دوتا خواهر داره و تک پسر هلوشه، دو ساله من دیگرم خیلی دوست داریم، ولی خانواده اونا به خاطر این که من یک بار ازدواج کردم و تو جامعه همون میگن مطلقه است و خیلی عامیانه تر میگن این زن بیوه است، اصلا راضی نیستن که بیان برای من مثلا خواستگاری، مثلا من قبول ندارن.
همراهان عزیزم، هیچ منبع علمی تایید نمی‌کنه که فردی که دچار یک شکست عاطفی یا یک شکست در هر زمینه ای میشه دیگه کارش تمومه. این قطعیه که من بعد از اینکه یک بار زندگیم رو از دست دادم بتونم محق باشم و اهلیت این قضیه رو داشته باشم برای اینکه بتونم ورود بکنم به یک رابطه جدید، کسی نمیتونه این حق رو از ما بگیره. آدم موجودی است پویا و میتونه بعد از یک دوره ترمیمی به یک رابطه ورود بکنه، اما بعد از یک دوره ترمیمی، خب این خانم اشاره نمیکنه که چند وقت پس از تمام شدن اون رابطه ورود میکنه به رابطه جدیدش. من همینجا لازم میبینم که یه نکته ای رو برای عزیزانم توضیح بدم. حالا بعضی وقتا روابطی وجود داره دوستان خوب من که مثل رابطه این خانم نیست که ازدواج صورت گرفته باشه، در مسیر ازدواج افراد مدتی با هم بودن، یک سال، دو سال، سه سال با هم تو رابطه بودن که به ازدواج برسه، اما به ای نحو کانه یا به هر دلیل ممکنه ای این ازدواج صورت نگرفته، حالا یا با بی‌وفایی طرفین یا با مشکلاتی که از سوی خانواده ها تعریف شده یا با بزرگ شدن نوع فکر طرف، تغییر جهت و حالا چیزایی از این دست، یک رابطه تموم میشه. حالا خیلی از افراد متاسفانه یک نگاه نابالغانه ای دارن نسبت به این قضایا و اونم اینطوریه که من برای فراموش کردن این درد باید رابطه ای از همین جنس آغاز کرده باشم. خب این خودش یک فاجعه جدید میشود. میخوام برای جا انداختن این موضوع از یک مثال خیلی خیلی ساده و مبتلا به زندگی روزمره استفاده بکنم. یکی از ابزارها و یکی از وسائلی که ما به عنوان پوشاک برای خودمون استفاده میکنیم در زندگیمون و همه افراد ازش استفاده میکنن، همه افراد سالم از نظر فیزیکی ازش استفاده میکنن، کفش هست. خب کسی نیست که کفش رو به پا نکرده باشه و فکر نمی کنم تا این لحظه از زندگی بشر کسی بوده باشه که تا به حال کفش تنگ رو ولو برای چند لحظه به پا نکرده باشه. من خودم شخصا دو بار این بلا به سرم اومد و هر کدومش ناشی از این نکته ای بود که دارم عرض می کنم. یادم اولین باری که با این فرایند روبرو شدم، یک تازه جوان بودم، دقیقا یادم 18 سالم بود و خب تو اون برش زمانی و برش سنی که بودم برام بسیار مهم بود نوع پوششی که دارم. یادمه مدت‌های زیادی وقت گذاشته بودم تا یه کفش خاصی رو با یه رنگ‌بندی خاصی پیدا بکنم. این خاطره مبتلا به اغلب پرونده‌هایی میشه که میخوام با این موضوع درس بدم. چونم تو زندگی خودم بوده، خیلی واضح با ارکانش میخوام این موضوع رو براتون توضیح بدم. مثلا تصور بکنید زمانی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، مثلا یک جفت کفش اگر مثلا 50,000 تومان پولش بود، این کفشی که من مورد نظرم بود که بخرم مثلا 500,000 تومان پولش بود، یعنی بیش از 10 برابر حداقل ارزش اون کفشی بود که من میخواستم اون موقع بگیرم. و با توجه به سایز پایی که من داشتم رفتم گفتم آقا این مدل کفش رو من میخوام. گفتم مثلا سایز 43 رو دارین؟ این آقا گفت نه، این کفش فقط سایز 42 مونده. ما این کفش رو خریدیم و پامون کردیم. یه ذره این کفش رو که پا کردیم جذب بود. آقای فروشنده که چیزی به ما نگفت. معمولاً برخی از فروشندگان به اندازه کافی شاید توضیح ندن. یا حالا ضمن احترام به همه کسبه، ممکنه بعضیا باشن که واقعا منصفانه عمل نکنن و فقط به فکر فروش باشن. این آقا به من گفتش که این کفش جا باز میکنه، بفروش. من این کفش رو خریدم و خیلی هم گرونتر از این کفش نرمال این کفش رو خریداری کردم. یادم اولین باری که این کفش رو پام کردم، طوری این کفش خون انداخت پای من رو که الان بعد از گذشت بیش از 2 دهه از اون ماجرا، اون قسمت از پای من، یعنی پشت پای من، گوشت اضافه آورد ناشی از اینکه این کفش رو من 2 بار پا کردم و حد اکثر شاید 4 ساعت نشد توی ظرف این 2 باری که پوشیدم. اما اون کفش خودش آسیب دید، یعنی تا حدودی دچار پارگی شد و پاهای من، هر 2 پای من به شدت آسیب دید، در حدی که به خونریزی افتاد. و حالا این چی بود برای ما میخواستی بگی؟ اینی که میخوام بگم روابط باید ترمیم بشه. من یادمه وقتی که این وضعیت رو داشتم و پام در این حد آسیب دیده بود و درد داشتم، خب طبعا بعد دوباره میرفتم کفش میخریدم و رفتم کفش بعدی رو خریدم بلافاصله تو همون وضعیت. و مثلا اگر سایز پای من 43 بود، من این دفعه رفتم سایز 44 خریدم. کمی پام ورم داشت و تنها متغیری که بهش فکر میکردم گشاد بودن و راحتی پام در این کفش بود. بعد از مدتی اون زخمهای من التیام پیدا کرد و اون ورم پای من خوابید و من مونده بودم با کفشی که 1 سایز از پام بزرگتره. من 1 بار به خاطر غفلت کفش کوچکی برپا کردم و خسارتش رو دیدم. به خاطر عدم زمان مکفی که باید برای ترمیم زخم پام میدادم، شتاب زده رفتم یک کفش سایز بزرگتر خریدم، کفش دیگری خریدم و در یک بازه زمانی نزدیک به 1 ماهه من 2 جفت کفش رو از دست دادم، یکی بسیار تنگ بود و یکی بسیار گشاد. حالا این چه ربطی داشت به ماجرای این ازدواج ها و این رابطه های دوم و سومی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم؟ دوستان، ما از هر رابطه‌ای که میایم بیرون قطعاً ما آسیب دیدیم که اومدیم بیرون. قطعاً بر پیکره روانشناختی ما زخم‌هایی وجود داشته است. بلا تردید. حتماً وجود داره. و ما برای فرار از اون دردها گاهی نابالغانه ورود میکنیم به روابطی از همان جنس که فقط یه مقدار احساس آرامش بکنیم، چون انسان ذاتاً موجودی است که به زوجیت علاقه داره و دوست داریم با کسی در رابطه باشیم. اما فرصت اگر ندیم میشه مصداق بارز کفش 1 سایز بزرگتر فروتن، یعنی ما یک خسارتی رو دیدیم، یک خسارت دیگر رو هم خواهیم دید و باید حالا به مرحله سوم فکر بکنم. دوباره باید بریم یک کفشی بخریم، حالا دیگه منابع کافی نداریم، مورد سرزنش و ملامت شماتت اطرافیانمون هستیم که ای بابا تو مگه پات همراهت نیست اینقدر میری کفش میخری؟ حالا این مثال رو در درون زندگی خصوصی سازی بکنید. دوستان خوب من، وقتی که دارم درباره فضا صحبت میکنم، یک تاریخی رو باید تخصیص بدیم. از یک رابطه آسیب دیده وقتی که میخوایم وارد یک رابطه دیگری بشیم، به تعبیری حداقل 6 ماه تا 1 سال باید فرد اون احساس آرامش رو در خودش تجربه بکنه و بعد ورود بکنه به یک رابطه دیگر. آخه مگه میشه من وقتی که کاملا درگیر یک زخم هستم و از این زخم تازه اومدم بیرون برم درگیر یک رابطه دیگه بشم؟ ناخودآگاه مغز فقط بر اساس اون نحوه چینش خاطرات فقط کسی رو میپسنده که مشکلات طرف قبل رو نداشته باشه. حالا اگر طرف قبل دست بزن داره، فقط این نفر کافیه که دست بزن مثلا نداشته باشه، ولی هر اختلال دیگری داشته باشه مغز اون رو نادیده میگیره و میپوشونه اون رو. پس دوستان خوب من، لطفاً یادتون باشه در ورود به رابطه پس از یک رابطه شکست خورده، حتماً بازسازی و ترمیم روانشناختی رو در دستور کار از اوجب واجبات بدونید. مطمئن باشید کسی اگر یک سال 6 ماه درگیر رابطه نباشه مطمئناً نمیمیره، اتفاق بدی براش نمیافته. اما اگر یک بار دیگر درگیر یک رابطه آسیب دیده بشه، قطع به یقین اتفاقی که براش خواهد افتاد یک صدمه جدید دیگری است که باعث تشدید و تجدید ناکامی در اون فرد میشه و اعتماد به نفسش رو میاره پایین. خب این یه تیکه بود که میخواستم براتون بگم. یه تیکه دیگه از این بحث رو براتون بگم. باز هم این خانم خیلی خوب داره توصیف میکنه ماجرا رو. میگه این خانم داره گزارش میکنه که آقایی که فرد جدید وارد شده در زندگی این خانم هست، تک پسره و 2 خواهر داره. خب اینجا مگه معنی داره فروتن؟ بله، این هم معنی داره. ما در مبحث ازدواج نکته ای رو که حتما بهش اشاره میکنیم، ازدواج یک مقوله فرهنگیه. ما امکان نداره در ایران با پرونده‌ای روبرو باشیم که فرد اختلاف سنی بیشتری برای خانم وجود داشته باشه، یعنی خانم بزرگتر از یک آقا باشه، و دیگران حداقل به عنوان شنونده این جمله رو تکرار نکنم، بزرگتر از توه، یعنی مثلا خانم که بزرگتر باشه حتما انگار یه برقی وصل میکنن به شنونده. یا اینکه مثلا اگر فردی فرزند داشته باشه، یه خانم یا یه آقایی از ازدواج قبلش یک فرزند داشته باشه، یا اینکه مثلا اون فضاها بسیار مهمه. اجازه بدید با واقعیت‌ها روبرو بشیم. بله، کسی که قبلتر ازدواج نکرده در ادبیات فرهنگی ما بهش میگن دختر یا پسر، ولو اینکه سنش در حقیقت سن بالایی باشه. اما اگر یک دختر خانم 14 ساله‌ای یک ازدواج زود هنگام داشته باشه و تو 16 سالگی طلاق گرفته باشه، بهش میگن زن مطلقه. و متاسفانه اینها جز مفاهیمی است که در فرهنگ ما هنوز جای خودش رو درست نکرده و متاسفانه همه اینها بار داره در جامعه امروز ما. امیدم اینه که فرهنگسازی به نقطه بهتری از شرایط کنونی برسه که واقعا جلوی سری از کارها رو بگیریم. همینجا باز دلم میخواد جامعه رو مخاطب قرار بدم از این عرضم، و اونم اینه که بیاین تصور بکنیم اگر یک خانمی در گذشته ازدواج کرده و همون ازدواج باعث شده که خب به نوعی آسیب ببینه و جدا بشه، آیا واقعا این نگاه اخلاق محور و حتی علمی هست که ما بگیم چون این ازدواج کرده دیگه شایستگی این رو نداره که من برای فرزند پسرم که تا حالا ازدواج نکرده و به زعم عامیانه و متعارف پسر هست، من اینو نمیگیرم، من باید دختر بگیرم برای پسرم؟ این چه معنای زشت و دور از ذهنیه، و بالعکسش حتی. پس خواهشم رو اینطوری عرض میکنم خدمت شما عزیزانم، لطفاً استانداردهامون رو دوباره بازبینی بکنیم و شرط اصلی رو و شرط لازم رو سلامت روان بذاریم و بعدتر به سایر مشخصات بپردازیم. و حالا این خانم معتقده که 2 خواهر داره این آقا و ایشون هم ازدواج نکرده، قطعا اینا هست. و خودش خانم هم خیلی جالب اعلام کرد که خانواده این آقا با ما مخالفن، با این ازدواج مخالفن. خب ببینیم این دلیل مخالفت چیه، یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
ولی ما هم دیگر دوست داریم. میگم چرا باید آدم ها جوری زندگی کنن که من نوعی به این نقطه از زندگی برسم که اگر بخوام ازدواج مجدد کنم به خاطر اون بلایی که اون آقا سر زندگی من آورده و اون اسم متعلقه رو روی من گذاشته شد به خاطر کارهایی که اون آقا کرد، کار اشتباهی که اون آقا کرد، من نتونم ازدواج مجدد داشته باشم. چون توی جامعه ما خیلی بد پذیرفته میشه این که یه